أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در مباحث علم اصول در حجیت ظواهر بود و مخصوصا بحث حجیت ظواهر قرآن را بحث می‌کردیم. یعنی در حقیقت آمدیم گفتیم قاعده اولیه در باب ظنون عدم حجیت، بعد موارد خاصی استثناء شده که ما از اون موارد خاص تعبیر به امارات کردیم. امارات استثناء شده بودن که اینا مفید ظن معتبر، از جمله این امارات ظاهر قرآن است. ولیکن اخباریان معتقدند که ظواهر قرآن حجت نیستند. اونها معتقدند که اولا برای قرآن ظواهری پیدا نشده و ظواهری محقق نشده تا بحث کنیم که آیا حجت یا حجت نیست، و در مرحله دوم کبرا را منکرند. یعنی مدعی هستند که اگر کبرا هم صغرا وجود داشته باشه، یعنی وجود ظواهری را احساس کنیم، باز این ظواهر حجت نیستند. دومین دلیلی که اینها اقامه کردند که ما در جلسه قبل دلیل اول را بیان کردیم و دلیل اول را نقد هم کردیم، الان رسیدیم به دلیل دوم. دلیل دوم اخباریون اینه که میگن قرآن، مرحوم آیت الله از ما آقای خویی در مصباح الاصول عبارتشون اینه، میفرمان ان القرآن مشتمل على معان غامضه. اخباریون ادعا کردند که قرآن یک معانی بسیار غامض و مضامین شامخه، مضمونهای بسیار شامخ و بلندی را دارد. معانی غامض یعنی معانی سنگین. فإنه مع صغر حجمه مشتمل على علم ما کان و ما یکون. با توجه به این که قرآن حجمش خیلی کوچکه و در حقیقت به منزله یک کتاب 300-400 صفحه بیشتر نیست، اما در این حال مشتمل است بر علم ماکان و مایکون، یعنی هم علم گذشتگان و هم علم آیندگان در این کتاب وجود دارد. به جوری که هیچ فکر بشر به این کتاب نمی رسد. بله، فإنه مع صغر حجمه مشتمل على علم ماکان و مایکون على نحو لا یصل الیه فکر البشر الا راسخون فی العلم. تنها کسانی که به ظواهر قرآن و بواطن قرآن راه پیدا می کنن اونها، دوستان عزیز، راسخون در علم هستن که خود قرآن راسخون رو نام برده. خب راسخون کیا هستن؟ و هم الائمه المعصومون علیهم السلام. و به همین جهت در بعضی از روایات وارد شده که ائمه علیهم السلام فرمودن انما یعرف القرآن من خوتب به. کسانی قرآن را میفهمند که مخاطب قرآن باشند، و اگر مخاطب قرآن نباشند قرآن را درک نمی کنند. ببینید دوستان عزیز، ما الان در این دلیل اخباری ها چی میبینیم؟ در این دلیل اخباری ها این مطلب را میبینیم که علمای اخباری مدعی شدند ظواهر قرآن اصلا محقق نشده. چرا؟ چون قرآن بسیار مباحث بلند و پرمحتوا و بسیار مشکلی داره، و این مباحث مشکل را کسی به کنهش و در حقیقت واقعیتش کسی نمیرسه و جز افراد خاصی، و اون افراد خاص کسانی هستند که قرآن ازشون تعبیر کرده به ارسلانت شریف با سعادت شما که راسخون فی العلم. در قرآن آیه شریفه هفتم از سوره آل عمران خداوند متعال می فرماید آیات قرآن دو دسته هستند، دسته محکم و دسته متشابهات. اون محکم ها را همگان می فهمند، اما آیات متشابهات جز خداوند متعال و جز راسخون در علم از او خبر ندارند. و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. این واو را هم در مبنی خوندیم که علمای نحو بیشتر معتقدند که واو واو عاطفه هست، یعنی اول خداوند متعال و بعد راسخون در علم. و در روایات هم وقتی مراجعه میکنیم میبینیم ائمه اطهار علیهم السلام فرمود نحن راسخون فی العلم، یعنی ما، یعنی رسول خدا و اهل بیتش در واقع اینها هستند که راسخون در علمن و قرآن را میفهمن. ببینید پس با این توجه و این نکته ما به خوبی درک میکنیم که قرآن را یک گروه خاصی میفهمه و اتفاقا در روایات فراوانی وارد شده که ائمه علیهم السلام فرمودن انما یعرف القرآن من خطبه، کسانی در واقع مخاطب قرآنن که کسانی قرآن را خوب میفهمن که مخاطب قرآن باشن، و اگر مخاطب قرآن نباشن اونها قرآن رو نمیفهمن، یعنی اهل بیت علیهم السلام. غیر از اهل بیت کسانی نیستن که اینها قرآن را بفهمن، پیامبر اکرم در رأسشون و اهل بیت علیهم السلام در مرتبه دوم. پس ببینید دوستان عزیز با این قضیه روشن شد که اخباریون معتقدن که چون قرآن یک کتاب پرمحتوا، یک کتاب بسیار ارزشمند، یک کتاب خیلی سطح بالایی است و اگر چنانچه کتاب سطح بالایی باشه در اینجا نوبت به این که هر کسی از قرآن استفاده کنه و از قرآن محرمن بشه نمیرسد. خب دقیقا این مطلب دوستان عزیز که قرآن مطالب پرمحتوا داره و سطح عالی داره که شکی نیست. به قول بعضی از محققین معتقدن میگن در قرآن بالای 30,000 عنوان مطلب ازش میشه در قرآن، یعنی معجمهای قرآنی را اگر نگاه کنه انسان هیچ کتابی به اندازه قرآن درش مطلب نهفته نیست. یعنی هر واژه قرآن یک مدخل میشه برای این که یک مدخلی دائره المعارف قرآنی نوشته بشه، و به همین جهت وقتی که کسانی میان دایره المعارف می نویسن درباره قرآن مدخلهای گوناگونی رو در میارن. حتی بعضی از نویسندگان معتقدن گفتن آقا ما وقتی که حساب کردیم قریب به بالای 30,000 عنوان و مدخل در آورده میشه. یعنی موسوعه‌ای که در باب عناوینی که از قرآن بیرون کشیده میشه و بحث میشه بالای 30,000 هستن. خب با توجه به این مطلب چگونه ممکن است ظاهر قرآن را همگان بفهمند؟ پس ظاهر قرآن حجت نیست مگر برای افراد خاصی. ببینید دوستان عزیز بزرگان ما این دلیل اخباری را که مولا امین استرآبادی متوفای 1034 در کتاب الفوائد المدنیه مطرح کرده و بعد از او هم اخباریون بزرگی مثل شیخ یوسف بهرانی رحمت الله علیه متوفای 1186 در کتاب الدرر النجفیه مطرح کرده و در مقدمه الحدایق الناظره هم بهش اشاره کرده. خب علمای اصول از همون دوره‌ای که اخباری ها پیدا شدن این مطلب را نقد کردن. اولین کسی که نقد این مطلب را دوستان عزیز مطرح کرد مرحوم مولا عبدالله تونی است. مرحوم مولا عبدالله تونی که معروف است به فاضل تونی متوفای 1072 در دوره شاه عباس ثانی بوده، کتابی را نوشت در دوره اخباریان به نام الوافیه. در الوافیه به این مطلب اشاره داره که در این حال اینکه ظاهر قرآن مطالب غامض، عالی، بلند، شامخ و برجسته‌ای داره و عناوین متعدد ازش استخراج میشه، اما ببینید قرآن دارای ظواهر است و دارای بواطن. ما بحث ما سر ظواهر قرآنه و معتقدیم که ظواهر قرآن برای همگان حجته، چون در آیات متعددی قرآن ادعا کرده این قرآن هدن للناس است. قرآن لتبین للناس، پیامبر اکرم مأمور شده که قرآن را بیان کنه. قرآن اگر در اندرون خودش مجمل می بود، قرآن اگر در اندرون خودش معقد و مجعد می بود، توان بیان آن حتی برای پیغمبر اکرم امکان نداشت. پس ببینید دوستان عزیز، ظواهر قرآن را ما میگیم حجته، همگان میتونن استفاده کنن، اما این منافات نداره که از یک طرف بگیم ظواهر قرآن حجته و از طرف دیگر بگیم آقا قرآن در عین حالی که مطالب شامخ، مطالب عالی، مطالب غامض، مطالب بلندی دارد، در این حال دارای بواطن نیست، گاهی یک بطن و دو بطن و سه بطن هم نیست. در روایات داریم که برای قرآن بطون گوناگون وجود داره و این بطون گوناگون را کسی نمیفهمد مگر همونهایی که در روایات وارد شده منخوط بقی هست. اگر دوستان عزیز مدخل تعویل را ما در مقوله علوم قرآنی وارد بشیم که مرحوم آیت الله آقای محمد هادی معرفت رحمت الله علیه هم یک کتاب مستقلی داره با عنوان التعویل که مجمع تقریب بین مذاهب این کتاب را چاپ کرده و هم در کتاب التمهید خودشون که در باب علوم قرآنی هست ایشون بحث کرده. ببینید ایشون خلاصه مطلب می‌فرماد یک ظواهر داریم که ظواهر قرآن برای همه حجته، یک بواطن و باطن قرآن داریم، باطن اول، باطن دوم، باطن سوم، که اینا را جز معصومین نمی فهمن و جز معصومین بیان نمی کنن. به همین جهت هم هست که ائمه علیهم السلام فرموده نحن راسخون فی العلم، به همین جهت هم هست که فرمودن نحن منخوط به، و به همین جهت هم هست که در موارد بسیاری میبینیم آیه در این حال که ظاهرش یک مطلب خاصیه که قابل استفاده و قابل فهمه، اما میبینیم امام علیه السلام یک چیزی از اندرونش در میارن که هیچ کس جز امام استفاده نمی کنه. وقتی در مجلس مأمون بحث شد درباره این که دست از سارق و از سارق فقط او عیدیه هما، این دست سارق را از کجا قطع کرد، هر فقیه چیزی گفت. الان هم در فقه اهل سنت وقتی مراجعه کنید اختلاف وجود داره که سارق حد قطع دستش چقدره که قرآن میگه از سارق و از سارق فقط او عیدیه هما. تمام فقهای حاضر در جلسه اختلاف کردند. در اون زمان هنوز انحصار مذاهب نبود ولی فقهای بزرگ بود و خیلی ها تابع اون فقهای معروف بودند، عده‌ای تابع ابو حنیفه، عده‌ای تابع شافعی، عده‌ای تابع مالک، عده‌ای تابع احمد ابن حنبل و بلکه عده‌ای تابع اوزایی، عده‌ای تابع ربیعت الرنگ، عده‌ای تابع مثلا فهم بکنیم شخصیت هایی مثل محمد علی ابن داوود ابن خلف اصفهانی، فقیه ظاهری. اینا فقهایی بودن که همشون تابع داشتن، پیرو داشتن، لیث سمرقندی، سفیان ابن عیینه، عبدالرحمن ابن ابی لیلا، ابو یوسف، ابو محمد ابن الحسن شیبانی، خودشون هم پیرو داشتن در این حالی که ناشرین مکتب ابو حنیفه بودن، ولی در این حال ببینید همه اختلاف کردن. امام جواد علیه السلام مأمون سوال کرد که آقا شما درباره قطع دست دوست چی میفرمایید؟ حضرت فرمود باید چهار انگشتش قطع بشه، یعنی تا قبل از کف، کف دست باید گذاشته بشه. بعد سوال کردن که آقا چرا باید کف دست گذاشته بشه، چرا از رزق که بعضی فقها پیشنهاد کردن از رزق باشه، بعضی هم گفتن از آرنج باشه چون در باب تیمم و وضو از رزق و آرنج وارد شده، بعضی هم گفتن نه مثل خود کتاب حدود که ید به معنای حقیقی فقط او عیدیه و ما، ید اصل اولیه این که حقیقت باشه و اگر حقیقت هم باشه که پس در تمام ید دلالت داره، تمام دستش از کنده باید قطع بشه. این آرای فقهای جلسه‌ای بود که در حضور مأمون انجام دادن و بحث کردن. اما امام جواد علیه السلام با اینکه سنشون پایین بود فرمودن نه، خداوند متعال فرموده و ان المساجد لله، مساجد لله یعنی چه؟ یعنی سجدگاه ها برای خداست. و این آیه شریفه دلالت میکنه بر این که امام فرمودن این شخص قرآن میخواد بخونه، این شخص میخواد سجده کنه، این شخص اگر سجده کنه باید یک متکایی باشه که بر اون تکیه کنه و سجده کنه، پس دستش نباید قطع بشه. ببینید این رو میگن تعویل. خب از کجا مطلب در میاد؟ یا حجاج یک وقتی گفت که من هر چه فکر میکنم، خب حجاج هم آدم ملایی بود، در علم کلام مهارت داشت، نامه‌ای به حسن بصری نوشت و درباره جبر و اختیار از او سوال کرد و او اون چرا که از مولا امیرالمومنین علیه السلام دانسته بود در باب جبر و اختیار براش در اون نامه نوشت. خطبه های فوق العاده ایراد میکرد، در ادبیات عرب مهارت فوق العاده داشت، شعر میگفت، به قرآن مسلط بود، حافظ قرآن بود، اما آدمی خونخوار بود و مردم کوفه را 20 سال توانست کنترل کنه و اونقدر زهر چشم داشت که مردم کوفه از او اطاعت میکردن. 20 سال هیچ والی کوفه 2 سال و 1 سال هم حتی نمیشد، ولی او 20 سال بر مردم حکومت کرد. یک روزی حجاج سوال کرد از کسانی که در علما بودن در مجلسش که درباره یک آیه قرآن من خیلی مدتی شده فکر میکنم و اون آیه قرآن اینه که او روز قبل از قیامت میآید. حالا من آیه الان بالبداهه یادم نیست چون فکرم نبود که این آیه را مثال بزنم. همه علما هر کدوم یک چیزی گفتن ولی حجاج قانع نشد، تا اینکه یکی از علما گفت که من یک مطلبی دارم و وقت مطلب خودش را گفت. گفت این که قرآن میگه قبل از قیامت کسی به او ملحق میشود و میآید، منظور حضرت عیسی که به حضرت صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه ملحق میشه و قبل از قیامت میآید. مأمون حجاج یک مقداری به آیه نگاه کرد و دید درست در میآید، زمائر درست در میاد، مطالب و سیاق عبارت درست در میاد. گفت این مطلب را فکر نمی کنم از خودت بگی. او گفت که امان، امان بدید تا بگم از کیم. گفت بگو. گفت از محمد ابن علی، علی ابن الحسین علیه السلام، ذی الثفنات، از علی ابن الحسین صاحب ثفنات یعنی امام سجاد علیه السلام. من اینو شنیدم. گفت گفتم که این صادر نمی شود مگر من عین صافیه، از یک چشمه صافی و علم خالص. ببینید این دلیل اخباریان دلیل کافی نیست دوستان عزیز. سومین دلیلی که آوردن گفتن آقا نگاه کنید، ما در مورد قرآن، در کتاب قرآن، کتاب خداوند متعال، فیه مطلقات، فیه عامها، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه این دلیل را در کتاب رسائل خوب توضیح میده. میگه در قرآن عموماتی وجود داره، در قرآن مطلقاتی وجود داره. ما وقتی که این عمومات و مطلقات را مراجعه میکنیم، باز در کنارش مخصصهای وجود داره، در کنارش مقیداتی وجود داره. خب قرآن میگه و المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، ولی دنبالش فرموده و بعولتهن حق و بردهن، گفتنی بعولتهن تخصیص میزنه و المطلقات را. قرآن فرموده مثلا در آیه شریفه نور که کسی که کار در واقع زنا بکند، او اینطوریه که شهادتش پذیرفته نمیشود و و و بعد داره استثناء میکنه، الا مگر این که توبه کند. خب مگر این که توبه کند این استثناء شده. پس در قرآن یک عامهای وجود داره، یک مطلقهای وجود داره که در کنارش یک مقیدها و مخصصهای هم وجود داره. ما چه کار کنیم که قرآن درگیر این گونه تخصیصها و تقییدها هست؟ هر عامی را که شما دست بذارید ممکنه یک قرینه‌ای بر تخصیصش وجود داشته باشه، یک قرینه‌ای بر تقییدش وجود داشته باشه، یعنی استعمال لفظ در غیر ما وضعه شده باشه، و استعمال لفظ در غیر ما وضعه یعنی مجاز. و شکی نیست که در کلام عرب مجاز وجود داره، به حدی که حتی بعضی علما گفتن آقا تمام کلام عرب مجازه، و یا حداقل اگر نگید تمام کلام عرب مجازه، اکثر کلام عرب مجازه. پس بنابراین ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، ما با توجه به این که در قرآن مطلقاتی وجود داره، عموماتی وجود داره و در کنار اینها مخصصاتی وارد شده، مطلقات مقیداتی وارد شده، آیا میتونیم به ظواهر قرآن تمسک کنیم؟ هر ظاهری را که شما دست بزنید ممکنه یک مقیدی داشته باشه، ممکنه یک مخصص داشته باشه. خب میگیم اگر میبود که کنارش ذکر میشد، ممکنه بر ما مخفی باشه، در واقع واقعا برای ما مجمل باشه، یعنی بیان نشده باشه. الان شما ملاحظه بفرمایید وقتی آیه شریفه را مثال زدیم، از سارق و از سارق فقط او ایدی هما، خب این یه قرینه ای باید باشه که ایدی مراد چیه، و الا ما ظاهر آیه شریفه را هم بر همون ظاهرش میکنیم که ایدی یعنی از کنده بازو. در حالی که در روایات آمده که قطعا این مراد نیست. یا وقتی قرآن میگه حرم الربا، ظاهرش اینه که خداوند ربا را مطلقا حرام کرده، در حالی که روایات فراوانی داریم که برون رفت از ربا را یاد میده، حیل ربویه مطرح میکنه، تخصیص زده. اصلا در بعضی دو باب داریم در وسائل که در هر کدوم 10-12 روایت ذکر شده، لا ربا بین الوالده و ولده، لا ربا بین الزوج و زوجته. ملاحظه بفرمید، اگر فقها از این دو تا قاعده عمومیت استفاده کردن، یعنی بین پدر و بچه در روایات آمده، ولی بعضی ها فتوا دادن بچه و پدر هم درسته، شوهر و زن وارد شده، بعضی ها فتوا دادن زن و شوهر هم درسته، یعنی 4 مورد استثناء در همین دو باب ذکر شده. پس ملاحظه بفرمایید، آیات شریفه قرآن ظهوراتی اگر بگیم وجود داره، این ظهورات منعقد نشده، یعنی به ثمر نرسیده، چون در کنار اون ما علم اجمالی داریم که قرائن گوناگونی که متصل که نیستن، یعنی در کنار عام ذکر نشدن، ولی قرائن منفصلهی هستن که اون قرائن منفصله باعث میشن که آیات شریفه قرآن مجمل بشن، مبهم بشن، ما نتونیم 100% بهش تمسک کنیم، پس دیگه حق استفاده از ظواهر قرآن رو نداریم. بالاخره جواب این مطلب هم دوستان عزیز که علمای علم اصول از دوره مرحوم فاضل تونی لازمان ناهازا دادن اینه که ما وقتی که تفحص بکنیم، ببینید مجتهد نمیگه که شما عمومات قرآن را بگیرید و ظواهر قرآن را بگیرید و فوری بهش عمل کنید، مطلقات قرآن را بگیرید و بهش عمل کنید بدون این که تفحصی بکنید و جستجو بکنید از خاصی از عامی. فقیه وقتی میخواد به یک عامی عمل کنه، فقیه وقتی میخواد به یک خاصی عمل کنه یا به یک مطلقی عمل کنه، به یک مقیدی عمل کنه، جوانب قضیه را بررسی میکنه، تمام عمومات را اول تو ذهنش هست که هر عامی ممکنه تخصیص خورده باشه، به حدی که گفته شده ما من عام من الا وقت خاص، پس ممکنه این عامی که اینجا وارد شده باشه تخصیص خورده. و انتم عاکفون فل مساجد، فل مساجد الان جمع محلای بعله و جمع محلای بعل ممکنه تخصیص خورده باشه، و المطلقات یتربسن به انفسهن جمع محلای بعله و جمع محلای بعل ممکنه تخصیص خورده باشه. فقیه اول با حالت احتیاط وارد میشه و تفحص میکنه، جستجو میکنه که آیا نسبت به این عام مخصصی در آیات شریفه قرآن، در روایات شریفه، سنت شریفه، یعنی قرینه های متصله، قرینه های منفصله را خوب بررسی میکنه. وقتی که هیچ گونه قرینه‌ای پیدا نشد، وقتی که هیچ گونه مخصصی پیدا نشد، مقیدی پیدا نشد، ما در اونجا حکم میکنیم به همون اعمال عام و اعمال در حقیقت مطلق. پس ببینید اینطوری نیست که این علم اجمالی باعث بشه سرگردانی را. علم اجمالی باعث یک زحمت دوچندان میشه که فقیه به خودش زحمت بده و در جوانب مختلف تفحص کنه. در همون کتاب الوافیه مرحوم مولا عبدالله تستری، من یادم میاد مرحوم مولا عبدالله تستری و مولا احمد تستری، اینا دو تا برادر، ببخشید مولا عبدالله تونی، اشتباه کردم تستری گفتم، مرحوم مولا عبدالله تونی و مرحوم مولا احمد تونی، اینا دو فقیه بودن در عصر خودشون. مولا عبدالله کتابهایی داره که به دست ما رسیده، از همه معروفتر الوافیه هست در علم اصول که در دوره اخباریان نوشته. مولا احمد کتابی به دست ما نرسیده، اما ایشون یک حاشیه بر شرح لمعه روزه مرحوم شهید داره به نام حدیقه که اتفاقا در کتابهای تعلیقات مرحوم وحید بهبهانی، وحید متعرض فتاویش میشه، معلوم میشه فقیه بزرگی بوده که مولا محمد باقر وحید بهبهانی متوفای 1206 در حواشی خودش بر مجمع الفائده و البرهان و کتاب مدارک الاحکام متعرض فتاوی او میشه. این بزرگواران ملاحظه بفرمایید، اینا آمدن در واقع همین جریان رو بررسی کردن. مرحوم فوزل تونی میگه که آقا فقیه نباید به روایات یک باب اکتفا بکنه، روایات کتاب طهارت رو فقط بررسی کنه، که انهو من فکر میفهم مزاقم اینطوری حکم میکنه که فاضل تونی اگرچه در آخر کتابش قائله به این که تجزیه در اجتهاد درسته، اما در وسط کتاب معتقده که تجزی اجتهاد نمیشه، برای این که میگه تهذیب الاحکام را فقیه باید از اول تا آخرش بررسی کنه، چه بسا روایاتی در کتاب مثلا عبید و اما وجود داره که به درد کتاب معاملات میخوره، چه روایاتی در اونجا وجود داره که به درد کتاب طهارت بخوره. ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین اینی که فقهای اخباری آمدن گفتن در روایات ما یک مخصصهایی وجود داره، یک مقیدهایی وجود داره، ما میگیم بله، ما من عام من الا وقت خص. حتی مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه، من یادم میاد یک عبارتی داره، میگه همین قاعده هم باز تخصیص خورده، همین قاعده هم باز تخصیص کرده که خودمون در و اون تخصیصش به اینه که وقتی خداوند متعال میفرماد در قرآن ان الله علی کل شیء قدیر، این دیگه تخصیص نخورده، چیزی که خداوند تحت قدرت او قرار بگیره، یعنی قدرت بر او صادق باشه. ببینید از حضرت امیر علیه السلام سوال کردن که آیا خداوند متعال قادره که جهان را در یک تخم مرغ قرار بده در حالی که نه تخم مرغ بزرگ بشه و نه جهان کوچک بشه؟ حضرت فرمودن این کار محال است، محال، و قدرت خداوند متعال به محال تعلق نمیگیره. متعلق قدرت باید حتما امر مقدور باشه، امر مقدور یعنی غیر محال. ببینید مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در شرح تجدید بهش اشاره میکنه، قدرت باید متعلقش امر محال نباشه. پس بنابراین این در مطلقات قرآن و عمومات قرآن قطعا تخصیص میخورن و تخصیصاتشون در حقیقت فقیه بررسی میکنه، مخصصها را بررسی میکنه، مقیدات را بررسی میکنه و بعد که خاطر جمع شد به عمومات عمل میکنه. لذا هیچ گونه اجمالی در عمومات و مطلقات قرآن پدید نمیاد تا ظاهری برای قرآن قوام پیدا نکنه و محقق نشه. دنباله بحث را دوستان عزیز میذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.